در چین باشه، اینم محدودیت مکانی رو از بین میبره، یعنی اینکه اختصاص به مکان خاصی نداره. یا حدیثی از پیغمبر، علم آموزی بر هر مسلمانی واجبه، اینم نشون میده که علم آموزی مخصوص به طبقه خاصی نیست که مثلا اشراف زاده ها یا پولدارا اینا باید برن علم یاد بگیرن، بقیه نمیخوان علم یاد بگیرن. نه، پیغمبر میفرماد بر هر مسلمانی واجب علم آموزی. یا یکی دو تا روایت دیگه هم از پیغمبر در این زمینه خدمتتون عرض کنم و این بحث رو در این قسمت در رابطه با ارزش علم از دیدگاه اسلام رو به پایان برسونم. پیامبر میفرماد که برتری عالم بر عابد، عالم یعنی دانشمند، عابد یعنی عبادت کننده. پیامبر میفرماد برتری عالم بر عابد همچون برتری ماه شب 14 بر سایر ستارگان است. بازم یه حدیث دیگه از پیغمبر که میفرماد به درستی که برتری عالم بر عابد همچون برتری خورشید بر سایر سیاراته. این احادیثی بود از پیامبرم بود، همین احادیث که خدمتون عرض کردم که نشون میداد اسلام و دین ما که مسلمون هستیم چقدر به اهمیت علم و علم آموزی تأکید کرده. و الان هم شما هم که در این برهه دانشجوی قرار دارین، در این زمان دانشجوی قرار دارید، باید خیلی قدر بدونید، خدا رو شکر کنید که چنین فرصتی خدا نصیب شما کرده که به دنبال علم و علم آموزی باشید. بعد همینجور که در تعریف علم اخلاق خدمتون عرض کردیم، علم اخلاق علمی بود که میخواست دو تا کار گفتی میخواد بگه، چون ما به این تعریف کار داریم همش هی مجبوریم تکرار کنیم. علم اخلاق میخواست ما بگه که اول خوبی ها و بدی ها رو برای ما بشناساند، بعد که شناختیم بفهمیم که خوبی ها رو باید کسب کنیم، بدی ها رو باید دور کنیم. تو فصل اول که اخلاق دانش اندوزیه میخوایم همین کار بکنیم، میخوایم اول بشناسیم. عنوانی که الان کتاب شما شروع کرده، موانع دستیابی به علم حقیقی. وقتی میگه موانع، موانع یعنی اون صدها، یعنی اون مانعهایی که نمیگذارن ما به علم واقعی دست پیدا بکنیم، یعنی همون بدیها، یعنی اونا رو میخواد به ما، الان میخواد به ما در علم آموزی به ما یاد بده چه موانعی وجود داره. این موانع رو ما بشناسیم، وقتی شناختیم دور کنیم، از خودمون دفع کنیم این موانع. اولین موانع یا اولین سد راه علم آموزی، یا به عبارت دیگه لغزشگاه های اخلاقی علم آموزی، اولین موردش پیروی از حدس و گمان هست. بیشتر آدما با توجه به غریزه راحت طلبی که دارم، اساس زندگی خودش رو بر پایه حدس و گمان بنا میکنم و بر تکیه بر آن زندگی میکنم، که این کار غلطیه. این از لغزشگاه های اخلاقی علم آموزی هست. به خصوص این موضوع تو اعتقادات دینی، تو اعتقاد دینی زیانهای جبران ناپذیری به بار میاره، که قرآن هم تو آیات متعددی در این مورد اشاره کرده و با شدت با آن مخالفت کرده. از جمله در آیه قرآنی که می‌فرماید ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. خدا تو قرآن می‌فرماید از چیزی که بدان علم نداری پیروی مکن. این نشون میده که پیروی از حدس و گمان جز لغزشگاه های اخلاقی علم آموزی هست. مورد دوم، پس اولی پیروی از حدس و گمان بود. مورد دوم تقلید کورکورانه بود. همجور که از اسمش باش هست، یعنی چه تقلید کورکورانه؟ یعنی ما بیایم تفکر خودمون رو، مهار تفکر خودمون رو به دست دیگران بسپاریم. یعنی انسان به جایی که بیاد آزادانه فکر بکنه، بیاد فکر خودش رو بسپاره به دست دیگران. این میشه تقلید کورکورانه. این جز لغزشگاه های علم آموزیه که باید ازش پرهیز کنیم. و این تقلید مذمومه. مذموم یعنی تقلید ناپسند. میدونیم که ما تقلید ممدوح هم داریم تو امور دینیه، چون تو تعریف تقلید در امور دینی اینه که ما از دستورات مجتهد پیروی کنیم تو امور دینیمون، که هر کسی، هر کدوم از ماها که به سن تکلیف رسیدیم، واجبه که از یه مرجع تقلیدی تو مسائل دینیمون ازش تقلید کنیم، تو احکام شرعی از یه مرجع تقلیدی بایستی تقلید کنیم. اینه که این تقلید، تقلید ممدوحه، تقلید پسندیده هست. این بحثی که در رابطه با لغزشگاه ها یا موانع علم حقیقی، اون تقلید کورکورانه هست که بایستی از خودمون دور کنیم. این تقلید کورکورانه جز موانع هست. یعنی همجور که خدمتون عرض کردم، بیایم مهار تفکر خودمون رو به دست دیگران بسپاریم. سومین موضوع از این بحث شتاب زدگی هست. شتاب زدگی هم همجور که اسمش باش هست، یعنی انسان بعضی مواقع در داوری های علمی خودش شتاب میکنه. همین به صرف ای که یه اطلاعات اندکی به دست آورد، فوری به نتیجه گیری میپردازه. این میشه شتاب زدگی. قرآن در تقبیح شتاب زدگی میفرماد. تقبیح یعنی زشتی، یعنی ناپسند بودن. در ناپسند بودن شتاب زدگی قرآن میفرماد و انسان بدی ها را طلب میکند آنگونه که نیکی ها را میطلبد. و انسان همیشه عجول بوده است. عجول یعنی همون شتاب زده، که ما بایستی از شتاب زدگی پرهیز کنیم. سخن دیگری از امیر مؤمنان هست در این مورد که می‌فرماد از شتاب زدگی بپرهیز، زیرا شتاب زدگی در کارها موجب می‌شود که انسان به هدف نرسد، چون عجوله، چون شتاب زده هست و کارش ستوده نباشد. چهارمین و آخرین موردی که در زمینه موانع دستیابی به علم حقیقی در اینجا قابل بحثه، تمایلات نفسانی هست. تمایلات نفسانی یعنی حب و بغض ها، یعنی کینه ها، یعنی جهتگیری های افراطی، تعصب‌آمیز، چیزایی که باعث میشه مسیر تعلیم و تفکر رو منحرف کنه و انسان رو از کشف حقیقت باز بداره. در اینجا هم یه سخنی از حضرت علی علیه السلام هست که می‌فرماد هر کس عاشق چیزی شود، دیدگانش را کور گردانده و قلبش را رنجور. به عبارت دیگه میتونیم اینجوری بگیم که علاقه بیش از حد به چیزی بیش از حد، یعنی افراطی، یعنی همون تمایلات نفسانی، علاقه بیش از حد به چیزی آدمی را کور و کر می کند. حالا کور و کر به چه معنیه؟ یعنی به معنیه که چشمش از دیدن حقیقت کور هست، یا گوشش از شنیدن حقیقت عاجزه، ناشنوا هست. پس چهارمین مورد هم تمایلات نفسانی بود، که حالا من این موارد رو به صورت اختصار خدمت شما عرض کردم. کما اینکه شما به کتابتون مراجعه بکنید، مفصلتر و کاملتر در این موارد صحبت شده. این لغزشگاه ها بود. من فکر کنم برای جلسه اول تا همین حد کفایت کنه. ایشالا در جلسه های بعدی در رابطه با خوبی های علم آموزی میشناسیم انشاءالله، و بعدش از همه مهمتر بعد از شناختش میخوایم کسب کنیم، میخوایم بفهمیم ما به عنوان یک دانشجو تو چه زمینه هایی باید تو علم آموزی به دنبال به دست آوردنش باشیم، که انشاءالله در جلسات بعدی خدمتون عرض خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.